مانند قدیم با شادی تو، با هر غم تو دلم می لرزد.
شبکه رادیویی جوان.
روایت نور، به نام خداوند بخشاینده مهربان. مهمانهای بهار، خوبترینهای همیشه سربلند و پیروز، سلام. عید امسال یه تفاوت مهم و اساسی با سالهای قبل داره. قرار امسال با ما سفر کنید. یک سفر رادیویی به مناطق عملیاتی راهیان نور. قرار با هم یاد خاطرات سفرهای گذشته بیفتیم. پس بیایید با هم روایت نور رو بشنویم.
زندگی زیباست، اما از مجید خیاط زاده باز پرس. سید صالح موسوی نمیتوانست شهادت مجید را ببیند و ندید. خبر شهادت او را در پرشن هتل آبادان به سید صالح رساندند. اما تو میدانی که هر تعلقی، هرچند بزرگ، در برابر آن تعلق ذاتی که جان را به صاحب جان پیوند میدهد کوچک است. پیکر مجید را برادرش رضا قوس داد که اکنون خود او نیز به قبیله کربلاییان الحاق داد.
روایت نور و حاج حسین یکتا، راوی 8 سال دفاع مقدس.
وقتی که شهید نیکوکلام از حاج عمران اومد منطقه، آمد جمع کران، دو رکعت نماز خون، برگشت رفت حاج عمران شهید شد. وقتی شهید جعفر احمدی میانجی، عشقی که به مامزمون داشت، نماز مسجد جمع کرانش تعریف نمیشد. شب رفتیم گلدار شهدا، گفت من میرم توی این قبر میخوابم، بیا حسین سنگ لحد منو بذار. رفت خوابید تو قبر، من سنگ لحدشو گذاشتم. بعد بلند شدیم منطقه، عشقی که به آقا داشت ظهر تولد امام زمان کمی جدید رو به شهاده رسید تو قبل که مشد خوابی دفت.
18 ماه بعد از روز دهم اردیبهشت ماه سال 61، عملیات بیت المقدس با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام با هدف آزادسازی خرمشهر آغاز شد. در این عملیات ضمن آزادسازی شهر خرمشهر، قسمتی از دشت و جاده شلمشه به منظور قطع ارتباط عقبه به خط مقدم نبرد تبدیل شده بود. 50 روز بعد از فتح غرورآفرین خرمشهر، عملیات رمضان در تاریخ 22 تیر ماه 1361 با رمز یا مهدی ادرکنی به منظور دور ساختن دشمن از شهرهای خرمشهر و آبادان و تعقیب اون در اون سوی مرزها شروع شد. این نبرد 15 روز به طول انجامید، اما دوباره شلمچه ایران در اشغال نیروهای متجاوز بعثی باقی بود. مدت 6 سال شلمچه ایران در اختیار دشمن بود. 15 روز بعد از ناکامی عملیات کربلای 4، رزمندگان اسلام اقدام به انجام عملیات کربلای 5 کرده و در روز 4 عملیات جاده شلمچه به دست رزمندگان اسلام آزاد شد و در روز 20 عملیات 8 بهمن ماه 1365 شلمچه ایران کاملا آزاد شد.
وقتی که از نهر خیین رد میشیم تو جاده‌ای که منتهی میشه دیگه به مرز، به نقطه صفر مرزی بین ایران و عراق، به یه دشت میرسیم، یه دشت صاف بدون هیچ عوارضی، بدون هیچ تپه و کوهی،
یه دشتی که بدون اغراق بگم بهش میگن کربلای ایران، کربلایی که شما هیچ جای دیگه ای توی این مرز و بوند، هیچ وجبی از خاک این کشور نمیتونید واقعا این فضا رو ببینید و برای خودتون مجسم کنید.
اینجا شلمچه است. یه مقداری که این جاده رو به سمت خاک خودمون بریم به یه میدونی میرسیم که قبلا بهش میگفتن میدون راهن، ولی الان تو خرمشهر و تو آبادان بهش میگن میدون مقاومت. فلسفه این مقاومت ایستادگی 50 روزه مردم این منطقه است. یعنی اون دشمنی که فکر میکرد به سادگی از اینجا قرار رد بشه، 50 روز اونجا در مقابل مقاومت مردم میمونه و مردم مقاومت میکنن تا همشهری هاشون بتونن شهر رو خالی بکنن. از این دست جانفشانی ها تا دلتون بخواد تو این سرزمین ها، تو این مناطق فراوونه.
یه چیزی هست به اسم جو، به اسم اتمسفر. وقتی که میای اینجا انقدر خودت دلت میگیره راحت صحبت کنیم، انقدر هوایی میشی، بعد با خودت میشینی دوتا چارتا میکنی که چی گذشت اون موقع، واقعا تو اون 8 سال به این خاک چی گذشت، اون زمانی که سربازای ما در کنار آب بودن ولی لب تشنه جون دادن، سربازایی که نداشتن یک وجب از این خاک رو بعثیای عراقی به تصرف خودشون در بیارن.
روایت نور رو میشنوید از رادیو جوان. خیلی ممنونم، سپاسگزارم که همراه هستید، با ما همدل هستید، بهترین ها رو براتون آرزومندیم. اما امین قاسمی فر رفتن و صحبت کردن با راویان مناطق عملیاتی، با خادمان شهدا، با فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و عزیزان و بزرگوارانی که در این مناطق بودن، بازدید کردن و از وجب به وجب این خاک خاطره دارن، حماسه ها رو طوری بازگو می کنند که برای ما هم مانا و ماندگار میشه. عزم مردانی که شهید شدند، آسمانی شدند، اما راهشون، مسیرشون همیشه ادامه داره و انشالله که ما هم بتونیم در این مسیر گام های بلندی برداریم.
منطقه شلمچه نسبت به مناطق دیگر عملیاتمون ما حدوداً 1610 کیلومتر مرز مشترک با عراق داریم، از دهنه فاو گرفته تا آخرین مرزمون یه جاست به نام دالانپاشداغ میگن، آذربایجان غربی، مرز بین ایران و ترکیه و عراق 1610 کیلومتر. ولی مهمترین جاش منطقه شرمشهر. چرا؟ هم برای عراق اهمیت داشت هم برای ما. برای عراق چون محور اصلی عملیاتش از 5 نقطه یا 5 محور که به خوزستان حمله کردن، ما حدود 400 کیلومتر مرز خشکی با عراق داریم تو خوزستان.
یکی میاد به نیت پاک شدن، یکی میاد به نیت تفریح، یکی اصلا نمیدونه کجا میاد ولی میاد.
فقط اومدنشون با برگشتشون متفاوته وقتی که میان اینجا. آره،
همه اینجوریه. وقتی میرن مسیر بهشت یه جاده است، دم غروب خیلی دلگیره، همه زیر گریه، یعنی نداریم کسی از اونجا رد بشه و دلش نگیره.
دقیقاً این مسیری که بچه‌ها دارن میگن همون مسیریه که دو طرفش یه کوریدوری باز کردن و خورشیدی‌ها و عرضم به خدمتتون سیم خارداره که تعبیه شده تا فضای اون موقع رو یه جورایی تداعی کنه برای کسانی که کوچکترین تلنگری بهشون زده بشه تا بدونن که اون موقع تازه الان خیلی فضا، یعنی ما چیزی که داریم الان در موردش صحبت می‌کنیم فضای خیلی آروم، فضا باید اون موقع می بودید و می دیدید. چیزی که تعریف میکنن برامون و بچه هایی که اینجا هستن، بچه هایی که خادم و شهدا هستن، بچه هایی که خیلی هاشون ساله گذشته باهاشون گفتگو میکردیم، رو به آدم هایی که شاید مثلا 50 سالشون بود 60 سالشون بود، رو به کربلا از همین شلمچه وای میستادن و گریه میکردن وقتی باشون صحبت میکردیم که حالا هواتون چیه، میگفتن که منم با همین بچه‌ها اینجا بودم ولی قسمت نشد، اونا رفتن و من میدیدم هم کلاسیامو هم محله‌یامو جوونایی که باشون بزرگ شدم میدیدم تو این خاک شلمچه چجوری به خاک و خون غلطیدن، ولی من هنوز اینجا هم و دارم غبطه میخورم.
بریم امیدم
این برنامه تقدیم میشه به روح پرفتوح شهدای معظم 8 سال دفاع مقدس و به شما مردم خوب کشورمون که از طریق امواج رادیویی با ما سفر میکنید به مناطق عملیاتی و همینطور تجدید بیعت میکنید با آرمانهای شهدایی که عاشقانه در مسیر آزادی همین سرزمین آسمونی شدن. روایت نور، روایت رشادت از خودگذشتگی و شهادت جوانان این سرزمین است. مرگ شناسنامه را باطل می کند و تنها مهر شهادت است که به این شناسنامه تولدی دوباره می بخشد.
تو خاک ما ستاره های دفنن که دلشون می خواست معما باشن، دست تو شناسنامه ها شود می بردن تا که شناسنامه ما ها باشن، تا که شناسنامه ما ها باشن. ستاره ها رفتن و نوبت ماست، حالا که دنیا خیلی بی قراره دستامونو به هم بدیم، بدونیم عهدی که بستیم برگشتن نداره، نداره، نداره.
به اطلاع شما عزیزان شنونده میرسونم که زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 دقیقه است. خدایا این روزهای زندگیم اگر رنگ متفاوتی بخواهد، اگر عشقی دگرگون بخواهد، اگر حال و هوای مضاعف بخواهد، فقط از همصحبتی با تو مقرر می شود. خدایا در این روزهای ماه میهمانیت، در این نفسهای همصحبتی با تو، در این مجالی که با تو سپری می شود، باید ویژه از تو بگویم. باید بگویم که بندگانت برای همصحبتی با تو به هیچ واسطی نیاز ندارند. معبود بی همتای من، خالق همه ی لحظات روزمرگیم، خدای مهربانی ها، خدای کرامت و سخاوت و ایثار، با تو باید سخن بگویم تا قلبم مالا مال از آرامش شود، به رنگ آبی فیروزه‌ای شود، به رنگی که عشق را در قلبهای من جریان می دهد. این بار قلبم نه سرخ رنگ است و نه هیچ رنگ دیگری. آسمان را ببین، آبی است. آبی یعنی آرامش، آبی یعنی مجال تلألو زندگی و زندگانی. این بار قلبم آبی فیروزه است، برای اینکه بگویم خدایا آمدم با تو هم صحبت شوم، مرا بپذیر، مرا بپذیر.
بسم الله الرحمن الرحیم،
پشم وا میکنم،
بسم الله،
آب به صورتم میزنم،
بسم الله،
میشینم،
بسم الله،
میستم،
بسم الله.
هر امری که به مقصد رسید و ابتر نشد و به هدف رسید، او امری است که به نام خدا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آبی فیروزه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان رادیو جوان که همینک آبی فیروزه‌ای رو میشنوید. من رامتین چیتسازان هستم و در آبی فیروزه‌ای طبق روال گذشته اینجا منتظر شما. امروز دهمین روز از ماه ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان، مصادف با سالروز وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این روز رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که همه ما با شناخت این شخصیت های بزرگ بتونیم از بهترین های زندگیمون حفظ و حراست کنیم. دعوت میکنم امروز هم در برنامه آبی فیروزه‌ای همراه ما باشید تا بخش‌های مختلفی رو تقدیمتون کنیم. قرین شدن بهار نو، بهار سال 1402 با ماه بهار قرآن حال هممون رو بهتر کرده. چقدر خوبه که وقتی میخوایم الگویی در زندگیمون انتخاب کنیم، به شخصیت‌های مهم تاریخ و شخصیت‌های مهم دینمون توجه کنیم. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها اولین کسی بودند که به دین اسلام روی آوردند. جزو اولین نفرهایی بودند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو حمایت کردند و تمام داراییشون رو در راه اسلام خرج کردند تا اسلام زنده بمونه. چقدر خوبه که ما هم هر جایی هستیم به عنوان یک مسلمان از دینمون و راه رستگاری که انتخاب کردیم حفظ و حراست کنیم. اتفاق قشنگی که تو مهمانی ها میفته اینه که از حال هم دیگه با خبر میشیم. گاهی یادمون میره که تماسی برقرار کنیم و بگیم رفیق من حالت چطوره؟ خوبی؟ زندگی بر وفق مراده؟ وقتی این مهمونی ها شکل میگیره، وقتی که دید و بازدیدها سر سفره‌های افطار به وجود میاد. وقتی صله رحم در ماه میهمانی خدا بیشتر میشه، از خیر و برکات این ماهه. از حال همدیگه با خبر میشیم و گاهی اگر شاید مشکلی هست، بتونیم با دستامون مشکلی رو از مشکلات همدیگه و گرهی رو از گرهمون باز کنیم. آبی فیروزه‌ای، ویژه برنامه رادیو جوان روی موج اف ام ردیف 88، هر روز حوالی ظهر در ماه میهمانی خدا همراه لحظه های شماست.
شنوندگان برنامه آبی فیروزه‌ای، امروز با من محمد عرفان محسنی همراه بشید تا با هم به کشور لبنان سفر کنیم. چقدر زندگی‌ها قشنگ میشه اگه بوی خدا بگیره. الهی ثانیه‌ای بی خدا نباشیم. لبنانی هم از اونجایی که مسلمان هستن هر سال با جدیت ماه رمضان رو برگزار میکنن. یکی از رسمای باحال اونا اینه که در آخرین روز از ماه شعبان رو تو خونه نمیمونن، حتما باید تو دل طبیعت باشن. البته ما ایرانی هم چندان غریبه نیستیم با چنین رسوماتی ها، چون خودمونم رسم کلوخ اندازان در بعضی شهرها داریم. اگر خاطرتون باشه گفتیم مصری ها با شلیک توپ زمان افطار رو میفهمن. لبنانی هم همینطور. در لبنان موقع افطار یا سحری توپ شلیک میشه و البته علاوه بر این روز اول ماه رمضان 3 توپ از طرف شهرداری شلیک میشه که این نشان دهنده رسیدن ماه رمضانه. در لبنان برای ماه رمضان خوراکی های متنوع و محبوب زیاد هست. لبنانی ها وعده سحری سبک اما مقوی دارن، مثل شیر و خرما یا چای، آب میوه، سوپ. البته فقط اینا نیستن. مثلا توی لبنان یکی از غذای خیلی معروف سحری خوراکی به نام منقوشه که خیلی معروفه. میپرسید از چی درست شده؟ خیلی خوب میگم. البته من زیاد نمیدونم، اما اگر اشتباه نکنم این غذای محبوب لبنانی از نون و پنیر و زیتون و ماست چکیده درست میشه. اگر درباره افطار تو لبنان میپرسید، باید بگم که اصلا خبری نیست. توی سفره افطار یا شیر و خرماست یا زیتون و سوپ. اما درباره شام بعد از افطار نگم براتون که چه قوقاییه. در سفره شام انواع آب میوه‌های طبیعی که بهش میگن جلاب و سالاد محبوب به اسم فاتوش و دسر خیلی خاص به اسم قمرالدین که فکر کنم از زردالو و چند تا میوه دیگه درست شده باشه پیدا میشه. تازه مگه به اینجا ختم میشه؟ برای شام انواع دلمه ها، انواع کباب و پلو، برو، مرغ شکمپور و انواع ماهی ها هم میل میشه. آقا شما فکر کن این غذا رو نوش جان کرده باشی دیگه، اصلا مگه میتونی چیزی بخوری؟ اما در کمال ناباوری لبنانیا میتونن. این عزیزان بعد از جمع کردن سفره در حال صرف انواع شیرینی به همراه چای و قهوه هستن. از همینجا خدا قوت عرض میکنیم خدمتتون لبنانیای عزیز. لبنانی‌ها یه رسم دلچسب و دلنشین دیگه هم دارن. اونا بعد از افطار به خونه‌های هم میرن و ختم دست جمعی قرآن دارن یا تفریحاتی مثل تماشای تلویزیون. البته بعضی هم ترجیح میدن به مساجد برن و مشغول عبادت بشن. اما دقت کردید چقدر این دوره همیا به دل میشینه؟ چقدر خوبه. الهی همیشه خونه‌ها پر از آدم‌های پرمهر و صفا باشه.
امروز هم مهمان عزیزی داریم که دعوت میکنم همراه ما باشید تا از خودش بیشتر برامون بگه.
موسیقی
دید و بازدیدی به رنگ آبی فیروزه‌ای در رادیو جوان با مهمان امروزمون سید محمد مهدی حسینی 15 ساله. سلام، حال شما چطوره؟
سلام، خیلی ممنونم.
خوبی؟
ممنونم، شما خوب هستین؟
ممنونم، من که شما رو میبینم خیلی خوبم. سال نوت مبارک.
سال نوت شما مبارک باشه.
طاعات و عباداتتون هم قبول.
همچنین انشاءالله. بله، ماه رمضان هم که امسال با عید نوروز یکی شده و مردم باید توی عید روزه بگیرن.
هم روزه بگیرن، همین که بعد افطار برن عید دیدنی.
بله، هم دید و بازدید کنن، هم روزه بگیرن.
وقت میشه شما وقت کردین همه دید و بازدیدا رو برین؟
بله دیگه، الان بعد از افطار باشه میشه رفت دید و بازدید.
بعد خیلی تا سحر میشینن، شما تا سحر میشینی؟
شبای 21 و 23 تا سحر میشینیم دیگه.
بله، من فکر کردم برای عید دیدنی مثلا خیلی یا کلن همینجوری میگن حالا دیگه وقت نداریم از وقتمون استفاده کنیم. خب محمد مهدی عزیزم، میدونم که شما قرائت قرآن رو دنبال میکنید. چند ساله و چرا وارد این رشته شدی؟
من 3 ساله به صورت حرفه‌ای تلاوت قرآن رو آغاز کردم. دیدم پدر و مادرم دیدن که من استعداد دارم توی قرآن خوندن. اول که تقریبا 6 7 ساله بودم، جلوی تلویزیون که مثلا شبکه پویا وقتی اذان میگفتش من باش همخونی میکردم. بعد
آفرین.
پدر و مادرم دیدن که من استعداد دارم توی این زمینه.
خب
بعد من رو به کلاس قرآن فرستادم و تقریبا 3 ساله به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم.
چقدر خوب. یه روزی کسی از طریق رسانه زمزمه میکنه و قاری قرآن میشه، بعد در برنامه امروزمون قرار خودش از رادیو جوان تلاوت بکنه. ببین چقدر دنیا کوچیکه. و فکر میکردی روزی به اینجا برسی که تلاوتت لحظات ملکوتی از آن صبح پخش بشه؟
نه واقعا فکر نمیکردم، ولی خدا رو شکر الان رسیدم به این مرحله.
دیگه به چه چیزایی تو زندگیت رسیدی که دوستشون داری، براشون تلاش کردی؟
ولی من توی زمینه رشته فوتبالم خیلی علاقه‌مند بودم و کلاس‌ها رو تابستون‌ها دنبال می‌کردم، ولی حالا توی ایام تحصیل دیگه نشد چون وقت نمی‌شد. و یعنی توی رشته فوتبال خوبم تقریبا.
چقدر خوب. دوست داری تو کدوم نقش بازی کنی؟
توی نقش هافبک چپ.
چرا چپ؟
چون پا راستم.
خب تخصصی گفتی. آفرین. گفتم همینجوری چپ و راست الکی نباشه. خب بازیکن مورد علاقت؟
مسی.
ایرانی؟
ایرانی مهدی ترابی.
مهدی ترابی چرا؟
چون هم بازیش خیلی خوبه، گلزن خوبیه، بعد حالا مؤمن هم هستش.
این نکتهش برات مهمه؟
بله.
چقدر هم خوب. استقلال یا پرسپولیس؟ سید محمد مهدی
قطعا پرسپولیس.
قطعا؟
بله.
من میگم بیا آبی فیروزه‌ای رو ببین چه خوش رنگه، بیا بریم به سمت آبی.
نه قرمز رنگ خونه بهتره.
جدی؟ آبی هم رنگ آرامشه.
آخه استقلال لباسش آبیه، این آبی فیروزه‌ای برنامه.
آبی فیروزه‌ای رو دوست داری پس؟
بله، رنگ قشنگیه.
اشکال نداره، همه پرسپولیسیایی که آبی فیروزه‌ای رو دوست داشته باشن اصلا ما دوستشون داریم، ما خیلی دوستشون داریم، مخلصشون. خب محمد مهدی، عید نوروز و ماه مبارک رمضان رو داشتی، بهترین عیدی رو همیشه از چه کسی میگیری؟ یا دوست داری چه کسی بهت عیدی بده؟
بهترین عیدیو همیشه از پدر و مادرم و پدر بزرگام و مادر بزرگم میگیرم.
شما اصالتا کجایی هستین؟
ما مال طالقان هستیم.
طالقان، استان البرز. منطقه خوش آب و هوایی هم هست.
بله.
خیلی محل رادیو ان، اتفاقا زیاد رادیو گوش میکنن، اصلا همینجا بهشون سلام میکنیم. منطقه خوش آب و هوایی، سفرم میرین؟
بله، ما تابستونا چون پدر بزرگم و مادر بزرگم، یعنی پدر مادرم و مادر مادرم، اونجا خونه هم دارم، تابستونا اکثر پنجشنبه و جمعه میریم اونجا. بح هوا هم خیلی خوبه اونا.
بح، پس بیایم یه بار.
بله حتما،
خودمون رو دعوت کنیم. خواهش میکنم. همیشه انقدر آرومی، یه شخصیت آروم دلنشینی داری.
سلامت باشید. ممنون.
خیلی برام جالبه ببینم که مثلا تو قرائت قرآن میکنی یا قرآن تلاوت میکنی، اون انرژی رو از کجا میاری؟
دیگه برای تلاوت قرآن باید انرژی گذاشت تا بشه خیلی عالی اجرا کرد دیگه.
چه استعدادی نیازه؟ چه توانایی نیاز هست که تو این مسیر بیفتی؟ اگه کسی بخواد این کارو دنبال بکنه؟
بیشترش با تمرین و تلاشه. استعداد یه بخش کوچیکیه مثلا برای تلاوت قرآن. اگه مثلا پیش اساتید هر کس بره و با تمرین و تلاش ادامه داشته باشه توی این مسیر، میتونه موفق باشه توی قرائت.